قسمت 29 اگر خاطرتون باشه موقعیت به دست من اومد و خونه برای فروش بود و هیچ چیزی دیگه نمیتونست این آرزوی من رو که تبدیل به یک هدف شده بود از من بگیره. وسایل جدا شد و ما به صورت موقت از همدیگه جدا شدیم. با ترفند مجبور بودم از همدیگه جدا بکنم همدیگه رو، یعنی بهش گفتم تو نتونستی زندگی رو درست بکنی، اگر میتونی درست بکن و برگرد. اون رفت خونه مادرش و پدرش و پیش برادرش و من هم اومدم خونه مادر و پدر خودم. جای بسیار کوچیک، خیلی برای هممون سخت بود، ولی بیشتر از 3 ماه من نموندم اونجا و برای خودم خانه ای رو اجاره کردم مخفیانه و اجازه نمی دادم که همسرم پیدا بکنه که من کجا خونه گرفتم و همچنان سر کار می رفتم و درگیری های جدید و عجیب و غریبی کم کم وارد زندگی شد. توی همون 3-4 ماه اواخرش وقتی که من خونه داشتم اجاره می کردم، پدرم مدام داشت میرفت دکتر و نمیتونستن بفهمن که چه مسئله برای روی سرش داره پیش میاد و بالاخره بعد از 1.5 سال دکترای عزیز متوجه شدن که پدر من متاسفانه دچار سرطان شده و از اونجا مسائل زندگی من چند برابر شد و غمگین شدن و غصه‌دار بودن و قوی شدنم همزمان با هم دیگه یک شکل دیگه به خودش گرفت. تقریبا 2 هفته هیچی نمیتونستم بخورم و عصبانی بودم. فقط از طبیعت یا خدا یا هر کسی یا هر چیزی که وجود داره میپرسیدم چرا ما؟ احتمالاً سوالی است که همیشه همه این سوال رو زمانی که مشکلات خیلی اساسی پیش میاد میپرسند. میدونم همه این مسائل و این درگیری ها مراحلی داره و برای هر کسی شاید این مرحله یا این استیج ها فرق بکنه. به هر حال بعد از 2 هفته که تازه فهمیدم که داره چه اتفاقی میفته، خودم رو بلا فاصله جمع کردم و از پا نشستم. بهترین دکترها و بهترین بیمارستانی که میتونستم تماس گرفتم اون زمان به خاطر همون کار مدیریت فروشی که میکردیم و اسوسییشن هایی که من خیلی میرفتم، سیتی آف هوب یکی از بهترین بیمارستان های که به سرطانی های این مملکت و دنیا داره کمک میکنه و بهترین تحقیقات و بهترین علم و دانشی که میتونه وجود داشته باشه در اونجا انجام میشه. من به خاطر اینی که با اونا همکاری میکردم زمانی که کار فروش هم داشتم، کار عامل منفعه میگن، والنتیر خیلی میکردم، باعث شد که اونا کمکم بکنن و بین دکترهایی که در شهر ما بودن و دکترهای سیتی آف هوب به هر حال به هم دیگه جلسه ای داشتن و تصمیم گرفتن برای پدرم یک نوع درمان، یک شیمی درمانی بسیار سخت رو انجام بدن و این شیمی درمانی 6 بار باید تکرار می شد و بین هر کدومش 21 روز ظاهرن فاصله می بود. این داستان 2015 هستش و همزمان با اون من کمک کردم همسرم یک خونه کوچولوی اجاره بکنه و سعی کردم که کمکش بکنم، وسایلشو بیاره، همه چیزشو براش چیدم، خرید کردم براش و بهش یادش دادم که چطور میشه تنهایی روی پای خودش بیسته، چون هیچ وقت یاد نگرفته بود که زندگی رو خودش به تنهایی بچرخونه. فکر کردم شاید این فرصتی باشه که بتونه خودش رو پیدا بکنه، بتونه زندگیش رو جمع جور بکنه و دوباره بتونیم با هم دیگه برگردیم. و این شانس رو بهش دادم، بهش گفتم اگر که تونستی خودت رو درست بکنی ما به هم برمیگردیم، اگر نه دلیلی برای ادامه یک زندگی بیمار نیست. تو زرج میکشی، من زرج میکشم، تو من رو دوست داری، منم تو رو دوست دارم، ولی تو داری من رو زرج میدی، منم دارم تو رو زرج میدم. ادامه این زندگی صلاح نیست. و متاسفانه هیچ تغییری نکرد. از خونه مادرش میومد خونه مادر من، میشست ساعتها، وقت میگذروند، میرفت خونه خودش، شب میخوابید، برای کوچکترین کار، حتی وصل کردن کیبل یا ایمیل به من آویزون بود و من باید کمکش میکردم، در این حالی که درگیر کارای پدرم بودیم و کیموها خیلی سخت‌تر میشد و پدرم واقعا در شرایط سختی بود، داشت خودش رو میکشوند، ضعیف و ضعیف‌تر شده بود و سگ کوچولوی ما لاکی هم پیش مادر پدرم مونده بود، به خاطر اینی که من در شهری که خونه گرفته بودم تقریبا سروبی فاصله داشت و باید این سگ تمام روز خونه می بوند و بعد وقتی که من می اومدم بلا فاصله باید می اومدم پیش مادر پدرم و دیگه مادر پدرم اجازه ندادن، که گفتن این سگ زرج می کشه، بذار پیش ما باشه. و خب این شروعی بود برای اینی که بیشتر و بیشتر از اون چیزی که قبلا بهش نزدیک بودن، این شد مونس مادر پدر من. لاکی کوچولو شده بود مشوق پدر من، روزهایی که داشت کیمو میکرد یا شیمی درمانی میکرد پدرم رو هول میداد به جلو، براش کارای بامزه میکرد تا بخنده و این روزهای خسته کننده و غمگین رو اجازه نداد که به سختی بگذره. این سگ کوچیک اون روزها مثل یک فرشته ولی بدون دوتا بال باعث شد که روزهای سخت رو بتونیم به راحتی که چه عرض کنم راحت تر بگذرونیم. همسرم پیش مادر پدرش بود و درگیری های اونا کم کم داشت زیاد می شد و متاسفانه درگیری هاشون به خانواده من هم داشت می رسید، در حالی که من مادر پدرم واقعا شرایط خوبی نداشتن به خاطر درمان پدرم. البته چند وقت قبلش هم مادرم پاشو عمل کرده بود، اونم شرایط خوبی نداشت. یعنی واقعا شرایط زندگی شرایط عادی برای مادر پدر من نبود، ولی همچنان خانواده همسر من درگیری ها و اختلافاتی که ما بین خودشون و بچه خودشون اتفاق می افتاد نادیده می گرفتن و یادشون رفته بود که پسر اون هاست و به مادر من زنگ می زدن و بر مادر من فریاد می کشتن که پسر من این کارا کرده و چه کسی مقصر بوده؟ من مقصر بودم، چون من بچه بد بزرگ کرده بودم. داشت کار به جاهای خیلی بدی می کشید، خیلی داشت سخت می شد. یک روز همسرم رو سوار کردم و بردمش بالای تپه‌های شهری که هستیم، جایی که اولین بار به من نشون داد. بسیار هیجان زده بود، خوشحال بود، جایی که برای اون خیلی اهمیت و ارزش داشت و من دستشو گرفتم اونجا و ازش خواهش کردم که حرفای من رو درست بشنوه. متاسفانه همین جوری که بارها تکرار کردم، لحظه میان بهشت و جهنم وجودش بود. یعنی یک ثانیه خوب بود ولی با یک تلنگر یا یک جمله یا یک کلمه یا یک اتفاق بلافاصله تبدیل به هیولایی می شد که اون هیولا دیگه آرام کردنی نبود. وقتی که دستاشو اون بالا گرفتم و ازش خواهش کردم که آروم حرف من رو بشنوه، میدونست که چی میخوام بگم ولی باورش نمیشد. بهش گفتم زندگی ما داره به جای بدی میکشه. من نمیخوام این ته دوست داشتنی که دارم تبدیل به تنفر بشه. بذار به عنوان دو تا دوست با هم دیگه ادامه بدیم. تو میتونی زندگی خوبی داشته باشی. تو میتونی بری همسری پیدا بکنی که با تو همراه باشه و تو رو بفهمه. من سعی کردم که تو رو بفهمم. فهمیدمت ولی باهات راحت نبودم. اجازه بده من برم به دنبال زندگیم. من به دنبال کسی نیستم. من به دنبال ازدواج دیگه نیستم. ولی داریم همدیگر رو زجر میدیم. داریم وجود همدیگر رو نابود میکنیم. هستی، آرزو، انرژی، توانایی، همه چیز همدیگر رو داریم میگیریم. اما متاسفانه حرفهای من تموم نشدنی، قبل از این که تموم بشه، همسر بنده از این رو به اون رو فریاد، عربده کشی و پیاده از بالای تپه مثل یک احمق سبکبال که توی کلش هیچی نیست، فقط خودش رو همین جوری با سرعت میدوید پایین و فقط عربده میکشید. من با ماشین دنبالش رفتم، ازش خواهش کردم رفتار تو کنترل کن. چرا ما نمیتونیم منطقی صحبت بکنیم؟ چرا ما هیچ وقت نتونستیم با هم دیگه منطقی صحبت بکنیم؟ چرا همیشه به اینجا کشیده شد؟ چرا همیشه ما با هم درگیر شدیم؟ حتی در مسائل کوچیک زندگی، حالا که مسئله خیلی جدیه، تو الان این مدتی که تنها بودی چی کار کردی؟ چه تغییری در زندگیت ایجاد کردی؟ ولی خب متاسفانه وقتی کسی غیر منطقی هستش، رفتارهاش هم غیر منطقیه. امیدی برای درست شدن روابطمون وجود نداشت و خب متاسفانه از اون موقع شروع شد تهدیدها و حرفهای خطرناکی که همسر بنده داشت به وجود من و به وجود مادر پدرم و به وجود خواهرم داشت وارد می کرد. مادرش یک دفعه زنگ زد و فریاد بر سر من که تو فکر کردی که ما مادر پدر پیر اون همسر دختر خالتیم که اونجوری باهاش کرد و گذاشت رفت. داستان دختر خاله من توی ایران متاسفانه به اینجا کشیده شد، چون یکی از اقوام عزیز این همسر اینجا زندگی میکرد و یکی از دوستهای اینا بود و شده بود داستان مشامل یا مکمل زندگی من و هر بار که هر چی من میخواستم بگم اون رو از قفسه ذهن بسیار زیباشون میکشتن بیرون و میزدن توی سر من. اون بار گفتم که اگر که کرده، هر کاری که کرده خوب کرده، به دلیل اینی که خودش رو باید نجات می داده. احتمالاً اون پسر هم مثل پسر شما آدمی بوده که اون دختر خاله من رو داشته کنترل می کرده. مردی بوده که می خواسته عروسک داشته باشه. نه دختر خاله من عروسک بود و هست، نه من. و خسته شدم. از حرفهای شما دل زدم. شما هیچ وقت سعی نکردید که ذهنتون رو و دلتون رو بشورین. اگر که توی زندگیتون 4 تا کتاب خونده بودید و یه ذره ذهن خودتون رو باز می کردین، الان نه شما اینجا بودین، نه من، نه همسر من. و هنوز کم می دونم، الان سالهای سال از اون جریان گذشته، هنوز هم هیچ تغییری ایجاد نشده. هنوز هم همون افکار همون شکلی هستش. هنوز. بعدن میگم چرا. به هر حال من خانه‌ای که اجاره کرده بودم دوست داشتم، شهری بود که بسیار دوست داشتم و هر شب که میخواستم به خونه برم باید مراقبت میکردم که همسر بنده پشت سر من نیاد و راه من رو پیدا نکنه. ولی خب متاسفانه یکی از این شبها دنبال من کرده بود، که البته میدونین این مسئله غیر قانونی هستش، و به من تلفن زد، گفت بیا ببین روی ماشینت یه دونه کاپوچینو گذاشتم، بیا برش دار. و با خنده مذبوحانه که من اون چیزی که تو داشتی ازش فرار میکردی و وحشت داشتی، بالاخره بهش رسیدم. میدونم حالا کجا زندگی میکنی. برای من فرق نمیکرد، ولی چون این آدم بسیار پیلهی بود و کنترولینگ بود، من نمیخواستم بیاد. برای اینی که خطرناک بود، برای اینکه این آدم داشت کم کم خطرناک میشد. دلیل خطرناک شدنش رو هنوز نگفتم. دلیل خطرناک شدنش اینه که از زمانی که در خانه اجاره‌ای بودیم، همسر بنده با آقای آشنا شدن توی این گیر و دار گرفتاری‌های زندگی و مسائل زندگی که ایشون نگهبانی مزرعه‌ای رو می‌کردن، مزرعه‌ای که در اون تمرین تیراندازی می‌شد. یکی از اون بچه پولدارهایی که چند تا جا استیشن تیراندازی درست کرده بود و خودش رو به پلیس‌های این کاونتی ما نزدیک کرده بود و خب با همشون دوست می شد و اونا می اومدن اونجا و تمرین تیراندازی می کردن. این آقا دوست همسر بنده کسی بود که اسلحه می ساخت، اسلحه های دستساز بدون هیچ نمره، با جدا کردن قسمت های مختلف و سر هم کردنشون، و خب جایی برای تمرین و پرورش روح عصبانی همسر بنده. یعنی بیشتر عصرها می رفت اونجا، با همدیگه اونا بودن، تمرین می کردند و دور مزرعه می تابیدن و بعدش هم یک آبجوی می خورد. دیر موقع می اومد با چشمهای قرمز و ورم کرده و غذای من بد بود، من چاق شده بودم، زشت شده بودم، مادرم بد بود، پدرم بد بود، خواهرم مزخرف بود. یعنی همه این حرفها رو من باید هر شب میشنیدم و همزمان ایشون علاقمند شدن به اینی که اسلحه برای خودشون بخرن و من خب خیلی بسیار ناراحت بودم و وقتی که فهمیدم، چون قایمش میکردم، واقعا وحشت کردم. برای اینی که از لحاظ ذهنی چون کنترلی نداشت روی خودش و لحظه‌ای که عصبانی می‌شد، این تمام وجودش عصبانیت و خطر می‌شد و شده بود که کارهای بسیار وحشتناکی بکنه که من گفتم در یکی از قسمت‌ها گفتم که متأسفانه باعث شد که خب خیلی ها رو ناراحت بکنم و نگران بشن، ولی متأسفانه واقعیت‌هایی بود که داشت اتفاق می‌افتاد. بعدها فهمیدم که ایشون یه دونه نه، دوتا هم نه، فکر میکنم سه تا اسلحه به سایزهای مختلف خریده بود و یک بار برای اینی که این مسئله رو عادی بکنم و بهش بگم که من میدونم تو اسلحه داری، گفتم که من دوست دارم تمرین تیراندازی بکنم. بسیار خوشحال شد و از این موضوع استقبال کرد و باز هم برون نیورد که من اسلحه دارم و رفتیم و تمرین تیراندازی نمیدونم چند باری کردیم و واقعا برای من خیلی خوشایند نبود. چیزایی نیست که توی ذهن من برام راحت باشه، ولی سعی کردم یه جوری برخورد بکنم که بهش نشون بدم که من وحشتی ازش ندارم و میتونم حتی این مسئله رو توی زندگیم قبول بکنم، به شرط اینی که تو خودت رو درست بکنی، تو روی ذهن و روح وجود خودت کار بکنی. متاسفانه هیچ کسی بیرون واقعیت همسر بنده رو نمیدید، چون همیشه یک صورت خندان، مهربان، مثل یک خرس عروسکی نرمالو، ولی من و خانواده اون و کم کم داشت خانواده من که داشت کم کم دیواره حجم و حرم احترام از بین می رفت میان همسرم و خانوادم، داشت کم کم اونا روی واقعیش رو و روی خطرناکش رو می دیدند. متاسفانه مادر پدرش که به هیچ عنوان قبول نمی کردن، با وجود اینی که بارها و بارها حتی با پدرش درگیر شد و دفعی بود که مادرش زنگ زد و فریاد و گریه که با پدرش درگیر شده و پدرش رو توی حیات هل داده و پدرش پرت شده. من اصلا از این مسئله خوشحال نبودم، خیلی غمگین شدم، ولی فکر میکردم پس شما که همیشه به من دارین میگین نه پسر ما پسر خوبیه، آیا اینها از خوبی پسر شماست؟ ولی متاسفانه ایشون به من میگفتند اینها اشتباهاتی است که تو بهش یاد دادی، پسر من این چیزا رو بلد نبود. خالش میگفت بچه ما مثل فرشته است، یه فرشته مثل پروانه. متاسفانه این فرشته و پروانه دو تا رو داشت. اون روی خوبش روی بود که من عاشقش بودم و اون روی بعدش اون روی بود که من ازش متنفر بودم و می ترسیدم و اون ترس بود که سالهای سال باعث شد که من اون زندگی رو به دندونم بکشم، که اول فکر میکردم، سالهای اول فکر میکردم برای اون خطری ایجاد میشه و همیشه فکر میکردم اگر من رهاش بکنم حتما یه بلای سر خودش میاره. ولی بعد از اینی که اسلحه اومد و بعد از اینی که تهدیدها باز شد، این فکر به دو قسمت تبدیل شد، این وحشت. فکر میکردم یا خودش رو خلاص میکنه یا اسلحه رو به طرف من یا خانوادم میگیره. با اون وحشت هر شب آروم آروم هر ناراحتی بود رو در گلوم قورت میدادم و سعی میکردم ناراحتش نکنم، سعی میکردم ناراحتیشو آرام بکنم، سعی میکردم آب بریزم بر روی اون آتشی که داشت مثل چی بالا میرفت و شده بودم اون هیزم که یک ذره یک ذره وجودش رو در این آتشی که همسرم روشن کرده بود و به هیچ عنوان حاضر نبود خاموشش بکنه، دست و پا و چشم و روح و وجودم رو داشتم ذره ذره می سوزندم. چون ترس داشتم که آتش به دامن اونها بیفته. ببخشید، داستان من قرار نیست که همش همین جور باشه، چون اتفاقات دیگه در زندگیم افتاد، کارهای خوب دیگه کردم، ولی این داستانی که الان میخوام سعی بکنم زودتر جمع جورش بکنم فقط مربوط به زندگی زناشویی منه که بیشترین و بزرگترین قسمت زندگی من بوده. با من باشید.